السلام علیکم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم.
خب بحثی که در محضرش بودیم آیات 244 تا 252 بود و در محضر آیه 249 بودیم که اکثر بحث این آیه شریفه تقریبا گذشت و در فراز آخری که والله مع الصابرین بود بحث‌هایی رو خدمت دوستان عرض کردیم که معیت حقیقت معیت معیت قیومیه است و اینجا شهود معیت قیومیه است و شهود معیت قیومیه جزء عالی ترین مراتب کمالی است که خدای سبحان سلام به انسان اعطا میکند. که از این به بعد اگر در آیات قرآن میبینیم یا در روایات که معیت رو ذکر میکند که والله مع الصابرین، نه به این معناست که در خدای سبحان انفعالی ایجاد میشود و تغییری راه پیدا میکند و این تغییر باعث میشود که معیتی با صابرین پیدا میکند، بلکه به این معناست که اون معیت حقیقی رو که خدای سبحان با همه عالم دارد و اون معیت قیومیه رو که دارد صابرین شهود میکنن و چون شهود میکنن این معیت را و قلبشون پر میشه از اطمینان و توکل بر خدا و میبینن که جنود سماوات و ارض در کار است و میبینن حول و قوه به دست اوست، حتی پلک زدن دشمن هم به دست اوست، این گونه نیست که او در فعلش مختار باشد و در مقابل این قرار گرفته باشه، ذره‌ای در عالم قوه باقی نمیماند با این کسی که معیت حق رو مشاهده میکند. کسی که معیت حق رو مشاهده کرد این معیت رو هم در وجود خودش میبیند هم در هستی میبیند و چون در هستی میبیند این معیت را و خدا وعده نصرت داده به او و امر کرده به او که فلان کار رو بکن و فلان کار، این با اطاعت از رب و هر که داره انجام میده تو راستای همون معیت قیومیه مطلقه حضرت حق داره قدم برمیداره، لذا نه چیزی او رو میترسانه نه چیزی در حقیقت باعث میشود که او مرعوب بشود نه خسته میشود، چون پشتوانه خودش رو اون حقیقت قیومیه میبینه. لذا رؤیت معیت قیومیه خیلی عزیز است و سخت است، اما اگر محقق شد البته خیلی کار ازش میاد. البته رؤیت معیت قیومیه تشکیکیه، یعنی انسان ممکنه تو مرتبه فعل این معیت رو ببیند، یه موقعی افعالش رو از جانب حق ببیند امدادش رو، گاهی تو مرتبه صفات ببیند گاهی تو مرتبه ذات ببیند، هر کدوم از اینها هم خودش مرتبه دارد و مراتبی دارد، یعنی در این حال رسیدن به معیت قیومیه یکسان نیست. نبی گرامی اسلام هم معیت قیومیه رو مشاهده می کردن و همچنین در حقیقت ممکنه که رعیت در مسلمان ها هم معیت قیومیه رو مشاهده بکنن، اما معیت قیومیه ای که پیغمبر مشاهده میکرده با معیت قیومیه ای که بقیه مشاهده از زمین تا آسمان متفاوت هست. همچنان که معرفت به خدای سبحان مراتب نامتناهی دارد، تازه فوق این معرفت هست به مالای تناها، درسته؟ معیت قیومیه هم مشاهدهش سلام علیکم مشاهده این معیت قیومیه هم به مراتب در حقیقت نامتناهی است که این مشاهده دیگه به مشاهده حضوری است، علم وصولی نیست، علم حضوری است، یعنی انسان مییابد و اول هم علامتش این است که اول در درون خودش مییابد این معیت رو و بعد تو نظام عالم وجود از همین دریچه به عالم وجود نگاه میکند سلام علیکم ورحمت الله و این معیت رو در عالم وجود هم میبیند و مییابد. تا انسان این معیت رو ندیده باشد، معیت در وجود خودش رو، به معیت در هستی راه پیدا نمی کند، امکان ندارد. راه به اونها از درون خود این شروع می شود و حقیقت اون مثل اون چه که نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض که ارائه ملکوت السماوات و الارض رو به ابراهیم دادیم، اون رؤیت، رؤیت قیومیه حضرت حق است در آسمان ها و زمین. چرا اون رؤیت این گونه است؟ چون به غیر از نظام مادی که حجاب و غفلت توش راه دارد، مراتب دیگر حقایق وجودی غفلت توش راه ندارد. درسته که مرتبه ای از ظهور رو نشون میدن، اما غفلت توش راه ندارد. غفلت و حجاب و نسیان فقط تو مرتبه ای عالم ماده است. لذا کسی که تو عالم ماده با چشم ماده نگاه میکنه ممکن است که این معیت رو نیابد، اما کسی که از این مرتبه عبور کرد به مرتبه عالم مثال و فوق او رسید، شهود این معیت به مراتبش برای او دیگه چیه؟ دائما میسوره به مرتبه‌ای که هستش. از جمله همین نوری، سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم رحمت الله، از جمله همین نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، از جمله مشاهده معیت قیومی حضرت حق است. اون وقت اگر نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض را این گونه مشاهده کرد، اون موقع وقتی که خورشید و ماه و ستاره رو میدید میگه هازا ربی، در حقیقت این پروردگار من است، معلوم میشود که این از روی جهل نبوده که بگه هازا ربی، هازا ربی، هازا اکبر، اینجوری نبوده، بلکه این از باب چی بوده؟ از باب مجادله با خصم به نحو احسن بوده که اینها ستاره پرست بودند و خورشید پرست بودند، و از همون راهی که اونها میشناخت در حقیقت مجادله کرد و با برهان و افول و محبت اونها رو در حقیقت کار کرد به مرتبه بالاتر رسون، و الا راه نداشت در وجود ابراهیم خلیل که واقعا بخواد بگه که چی؟ بخواد بگه که هازار ربی، در حالی که نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. بله، از عالم ملک که انسان خارج بشود، به هر مقدار انقطاع محقق شده باشد، به همون مقدار غفلت را ندارد. اگر وارد انسان عالم مثال شد، حد دارد اما غفلت ندارد. عالم جبروت حد دارد اما غفلت ندارد. تنها عالمی که غفلت توش راه دارد عالم ملک است، عالم دنیاست، که هم حد دارد هم غفلت دارد. اما عالم مثال و عالم بالاتر از مثال حد دارند، انسان تو حدش داره رؤیت میکنه و مشاهده این قیومیت رو میکنه، اما غفلت ندارد. معصیت بر میگردد به عالم ملک، یعنی که غفلت ایجاد میشود، و الا انسان از عالم ملک خارج بشه معصیت توش راه ندارد. ممکنه ورود به عالم مثال پیدا کرده باشد، اما هنوز تو عالم ملک هست. اگر معصیتی از اون سر میزند، به لحاظ وجودش در عالم ملکه. بله دیگه، یعنی اصلا انقطاع از عالم ملک ورود تام در عالم آخرته. سلام علیکم رحمت الله. انقطاع از عالم ملک ورود به عالم آخرته. ممکنه زنده هم باشه، توی عالم هم باشه، هر مقداری. لذا همون تعبیری که بارها و بارها عرض کردیم که مرحوم ملا صدر در تفسیرش می‌فرماید که به اصطلاح نشأة الاولى فکیف، آیه چی اولش؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. با اینکه نشأة اولى که عالم دنیاست خصوصیاتش رو شناختی، فلولا تذکرون، ذکر یعنی همون عدم غفلت. میگه خود عالم دنیا، تعبیر ایشون این است که خروج از عالم دنیا با شناخت عالم دنیا محقق می شود، ورود به عالم آخرت با شناخت عالم دنیا محقق می شود. یعنی کسی که دنیا رو بشناسد از عالم دنیا خارج می شود، کسی که عالم دنیا رو بشناسد به عالم آخرت وارد می شود. که فلولا تذکرون، ذکر غفلت نیست دیگه، مقابل غفلته. ولقد علمتم النشأة الاولى، اگر در حقیقت این راه باز بوده که بشناسید، ولقد علمتم النشأة الاولى، ما به شما اینو کاملا شناساندیم و شما شناختید، ولقد علمتم فلولا تذکرون، پس غفلت چه معنا دارد؟ این نشون بده که اصل این عالم جان غفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی اگر کسی هوشیار و اهل تذکر شد، همین تعبیر همین شعر است، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، که تمام تصرفات شیطان بر اساس غفلت است. تمام تصرفاتش بر اساس غفلت است، از ترک اولا گرفته تا چی؟ تا در حقیقت گناهان کبیره، همه بر اساس ایجاد غفلت است. که لحظه ای اگر انسان قفلت ایجاد شد امکانش محقق می شود. حالا این تقریبا حرف ما وجود ماست که هیچ قفلتی الحمدلله در وجودمون راه نداره. زیب شبان روزمون دائما در حالت توجه و تذکری بوده که بله معلوم میشه چقدر با شیطان وقت مشهور. بله اون قفلته، اما تا قفلتی که دیگه براشون چی شده؟ قفلتی است که براشون عالمانه شده و الا اون هم در حقیقت به لحاظ حقیقت این شناخت عالم قفلته. و بله و جهدوبه ها و استقانات و انفسان اینا اناد دارن، درسته؟ اما مبدعی اناد از کجا نشد گرفت؟ چون اینا فطرت داشتن، من این فطرت نداشتن. جداییشون از کجا آغاز شد؟ از قفلت آغاز شد تا به اناد کشید. مبدع این انادی که الان دارن همون قفلت بوده، از همونجا آغاز شده تا به اینجا کشیده شده. فقط در همون مرتبه بسیط قفلت نمیماند، بلکه این قفلت چی میشه؟ بلکه این قفلت هی اوج میگیره تا به مرتبه میرسد که با اینکه میداند بد است انجام میدهد، با اینکه میداند غلط است باز پایداری میکنند بر اون. بله بر اساس قفلته. حالا بحث عمدنی رو گفتم که نسبت به پیامبران صلوات الله علیه مجمعین، آیا افعال اونها که گاهی نسبت داده می شود بعضی از افعال به اونها از باب ترک اولاست یا نه تو تربیت های ربوبی است که اون نظر دقیقی است که عدد این است که در تربیت های ربوبی است، اونجا غفلت راه ندارد، اونجا در حقیقت تو تربیت های ربوبی این مسئله است. اگر ما قیاس کردیم با خودمون و تو مرتبه دقیق خواستیم حرف بزنی عنوان ترک اولا بدون و غلط هم نیست عنوان ترک اولا، اما عدلش این است که اون تو تربیت های ربوبی است. تو تربیت های ربوبی بحث یه نوع دیگری میشه، ماهیتش تغییر میکنه، یعنی مربوط به عالم دنیا اصلا نیست تربیت های ربوبی اونا. بله الان نه باشه یه وقتی ایشالله اون تربیت های ربوبی تو جهات خلقی اینها نیست، تو جهت امری اینهاست. یعنی تفاوتش این است که قفلت تو جهت خلقی راه دارد، تربیت های ربوبی تو جهت امری راه دارد. جهت امری جهت آخرتی اینها، جهت ربوبی ایناست، جهت خلقی جهت دنیا. اینا تو جهات خلقی تمام انبیا معصومند و امکان خطا و لغزش حتی به نحو ترک اولا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اینا مقتدای دیگرانند. فبه هداهم اقتده، به هدایت اینها اقتدا کن، به پیغمبرم باز خطاب میشد که به هداهم اقتده، به هدایت اینها اقتدا کن. امکان ندارد که خطا حتی به نحو ترک اولا تو نظام دنیایی اینها امکان پذیر باشد، بعد دستور اقتدای مطلق به اونها داده شده باشد. درسته؟ دستور اقتدای مطلق به اونها داده شده باشد. تو نظام خلق اونها که همین مربوط به عالم دنیا میشود و بحث قفلت راه پیدا میکند، ترک اونجا راه ندارد که هیچ حتی ترک اولایی از اونها. تو نظام تربیت های ربوبی اونهاست، تربیت های ربوبی سنخش اصلا از این سنخ نیست که غفلت اونجا راه داشته باشد. یه بحث دیگریه. بر شیطان را حالا شیطان رو باشه بحثش رو یه باری توی اوایل بحث خلقت آدم اونجا اومده بحث، اما حالا باشه باز در پیش داریم چون بحثش پیچیده تره، بحثش پیچیده تره. اما چون از سقلینه و از جنه تکلیف در اونجا راه داشته، تکلیف راه داشته، پس ممکن است در حقیقت همین تو نحو فعلا کلی به نحو کلی بحث
وجود همراه با حجاب هست
چی؟
هر حدی حجاب
هست. بله هر حدی حجاب.
بگه پس در عالم مثال هم حد داشته باشیم حجاب هست.
حجاب به معنای یه موقع هستش که حجاب به معنای فعل من است، اون حجاب در اونجا نیست. حجاب به معنای طور خلقت هست، در اونجا هست. حالا بعدن اونها رو میگن که حجاب‌های ظلمانی داریم، حجاب‌های نورانی داریم. حجاب‌های نورانی برمیگرده به طور خلقت، حجاب‌های ظلمانی برمیگرده به طور عمل. در حقیقت حجاب نورانی هست اما حجاب ظلمانی نیست، حجاب ظلمانی در اون موطن نیست، اما حجاب نورانی که طور خلقته تو آخرین مراتب هم هست، چون بالاخره ذات قیومی با بقیه تفاوت داره یا نداره؟ واجب الوجود و بقیه تفاوت خوب داره دیگه، همین برای بقیه حجابه. یعنی صادر اول هم چی هستش؟ حاجب الرب است طبق تعبیر روایات، حاجب الرب است، یعنی خودش میشه چی دیگه؟ بین او و رب حجاب دیگری نیست الا خودش. دقت کردید؟ حجاب دیگری نیست الا خودش. بین او و رب حجاب دیگری نیست الا خودش. خودش حجاب هست یا نیست؟ طور خلقته دیگه، طور خلقته که همین حتی صادر اول خودش حاجب الرب است.
درست؟
بله؟
همین مخلوقات خدا جز خودشون نیست.
درسته که همه مخلوقات، اما تا حجابی که با خودشونه تمام حدود قبلی هم تو این حجاب خوابیده. مثلا چیزی که در عالم دنیاست تمام حجاب های عالم مثال عالم باش همراهه، همش هستی که تارسته به عالم دنیا، لذا همون هم هست. اگر میگیم این چون خودش تو اومده همین حدا رو طی کرده، همین این منشین الا اندنا خزانه و ما ننزله، این منزله رو بکشیم که تو تمام مراتب عالم رو طی کرده، حدها رو خورده، تعینا رو پیدا کرده، حد خورده، حد خورده تا رسیده به عالم خلق، همه حدود رو داره. دقت میکنید؟ درست خودشه ولی خودش همه حدود باهاش هست. بله خب الحمدلله خیلی گذشت.
خودش حد نداره اینجوری.
بله
صادر اول خودش حاجبه ولی خودش هم حدش بی‌حدیه
نسبت به بقیه. نسبت به بقیه هر علتی نسبت به معلولش مطلقه، اما هر نسبت به بالاتر از خودش محدوده. هر علتی نسبت به معلولش مطلقه. درسته؟ صادر اول به نسبت صوادر بعدی مطلق است، میشه مشیت مطلقه حق. خودش میشه نحن مشیت الله، مشیت مطلقه حق میشه، اون فیض منبسط حق میشود، نفس رحمانی میشود. او حد ندارد، او حقیقت لابشرط قسمی میشه دیگه، اون میشه لابشرط قسمی که نفس رحمانیه، اما در این حال خودش نسبت به لابشرط مقسمی این حده. بله دیگه حالا تخصصیش نکنیم دیگه، ما بناس باید تخصصی حرف نزنیم تو این بحث. خب تو اینجا بحث در اینجا بودش که آیه رو داشتیم خدمت دوستان مطرح بود که والله مع الصابرین. این والله مع الصابرین از معیت به اینجا رسیدیم که بحث بسیار شریفیه این بحث معیت، و جا دارد که انسان در رابطه با حقیقت معیت یه تحقیقی داشته باشد که اون معیت قیومیه مطلقه که هوا معکم اینما کنتم اینما تولو فثم وجه الله، که این رو کردن هم با همون معیت تناسب دارد، که این رو کردن به لحاظ غایت، معیت به لحاظ همراهی و فاعلیت به لحاظ هو الاول و الاخر، اینا هر سه از یه منظر حرف زده می شود که هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، و از این طرف هو معکم اینما کنتم، و از اون طرف چی هستش؟ از اون طرف اینما تولو فثم وجه، همه اینا در داره یه بیان رو از سه جهت، مبدعیت، همراه بودن و معیت و غایت و حرکت به سمت او، داره حرکت به صحبت رو که وقت اگر این معیت معلوم بود حرکت به سمت او هم معلوم میشه به چه معناست. اگر این معیت معلوم بود نشأت گرفتن از او و از اونجا نازل شدن هم معلوم میشه به چه معناست. دیگه سیر مکانی قطعا در کار نیست که اگر از اونجا انسان نشأت گرفت داره دور میشه از او، نه، داره ظهور بعد ظهور پیدا میکنه، حد بعد حد، از باطن به ظاهر میاد. درسته؟ و دوباره در برگشت از ظاهر به باطن میره، دوباره در برگشت. لذا والله مع الصابرین، این حرکت از ظاهر به باطن محقق شده که این معیت رو مییابد، که این معیت رو مییابد. شهود معیت یعنی یافت اون در حقیقت عقبه وجودیش با ارتباطیش، عقبی ارتباطیش این یافته، لذا میتواند معیت حق رو تو مرتبه مثالی خودش ببینه، میتواند معیت حق رو تو مرتبه جبروتی خودش ببینه، میتونه معیت حق رو در مرتبه حضرت اسماء ببیند، در مرتبه حضرت اسماء معیت رو ببیند، اینم خودش یه مرتبه است. اما در مرتبه واحدیت دیدن، در مرتبه احدیت دیدن، اینام راه دارد، اینام راه دارد، اما دیگه تو مرتبه ذات راه ندارد، که معیت تو مرتبه ذات او راه ندارد، که اونجا اصلا هیچ حکمی نیست. خب این بس خیلی طول نکشه. ولما بسم الله الرحمن الرحیم آیه بعدی، ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. این آیه شریفه. بله در این آیه شریفه که لما برزوا لجالوت و جنوده، این برزوا مبارزه برزو و مبارزه اصل لغت به این معنا بود که وقتی یه چیزی جدا میشه از اون چیزی که همراه خودشه و خودشو آشکار میکنه، ظاهر میشه و به طوری که کاملا قابل رؤیت است، این برزه است. لذا مرسوم بود که دوتا لشکر که جلو هم قرار میگیرن، از یکی از لشکرها یکی میومد بیرون و طلب مبارز میکرد، حل من مبارز، این برزه است که از بین لشکر آمد بیرون، متشخص شد به بروز و ظهور از بین بقیه و طلب مبارزه کرد. اینجا داره تعبیر میکند که ولما برزو لجالوت و جنوده که انهو این لشکر آنچنان در جلوی لشکر جالوت و جنود جالوت قرار گرفتن، اینها خودشون رو چیکار کردن؟ این برزو از یک خلاصه، شاید از یک نحو استقامت هم داره نشأت میگیره. چون آدم وقتی که دو تا لشکر میخوان مقابل هم قرار بگیرن، یه موقع هستش که سعی میکنن با احتیاط روبرو هم قرار بگیرن که فاصله رعایت بشه، یه موقع میاد یه جایی که خوب دیده بشه. این برزو داره این رو بیان میکنن که اینها با این که کم بودن، با این که قلیل بودن، اینها در حقیقت هی جا موندن، تصفیه شدن، هی خالص سازی شد، کم شدن، اما با این حال احساس حقارت نسبت به خودشون نکردن، احساس این که ما حالا یه جوری خودمون رو، نه، برزو اصلا میخواستن تو چشم اونها دیده بشن. یعنی که انهو خودشون رو اینقدر بزرگ میدیدن با همه تعداد کمشون، اما خودشون رو بزرگ میدیدن با توجه به همون آیه قبل که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، که این در حقیقت به اذن الله این رو یافته بودن. چون یافته بودن خودشون رو کم نمیدیدن و خودشون رو کوچک نمیدیدن. تعبیر این است که بر از اول جالوت و جنوده خودشون رو تو مرعا و منظر جدی چشم اونها دارن، مثل یک نفری که از لشکر میاد بیرون کامل دیده بشه تا مبارز به طلبه، این لشکر خودش رو اینجوری قرار داد. و الا میتونستن بگن که وقتی که دو تا صف در مقابل هم قرار گرفتن، التقا حاصل شد، رؤیت حاصل، این انواع کلماتی که در قرآن در حقیقت به کار رفته که نسبت به مثلا این همچین، اما اینجا برزو آمده که نشون میده اینها تو درونشون اعتمادی که داشتن به خدای سبحان، باور به اون کلام قبلیشون که والله ما الصابرینه، به خصوص با اینکه بعد از یظنون انهم ملاقو الله، یک، بعد کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، دو، والله مع الصابرین، سه، این سه تا نگاه توحیدی رو که اینا داشتن، لذا با تمام در حقیقت وجودشون در مقابل لشکر جالوت خودشون رو نشون دادن و هیچ باکی از کم بودنشون نداشتن و یقین داشتن که اینها غالبن با این نگاه. بعد دنبالش هم بعد از اینم که اینو میگه ولما برزول جالوت و جنوده، از اینجا که جالوت و جنود نشون میده که جالوت هم لشکریان مختلفی داشت. خب اینها لشکریان تمایزشون به این میشه که مثل این که الان میگن مثلا لشکر پیاده، لشکر سواره، لشکر توپخانه، لشکر نمیدونم چی، انواع در حقیقت اسما داره دیگه، زرهی داریم، نمیدونم چی داریم، هوانی روز داریم، هوایی داریم، دریایی داریم، انواع اینها در حقیقت انواع لشکر رو تشکیل میدن. اونجاها هم خصوصیات مختلف جنود که حالا یا به اقوام مختلف منسوب بودن یا به تخصصهای مختلف منسوب بودن که هر دو امکان پذیره، اینها در حقیقت جنود تشکیل میده که وقتی نگاه میکنن دسته های مختلف از لشکر دیده میشه که معلوم میشه هر کدام از اینا فرماندهی دارد، هر کدام از اینا سردسته ایده. ولی اگر یه جند بود با یه شکل با یه شمایل میگفتن در حقیقت جند، اما این که میگه جنود، این جنود نشون میده که تمایزاتی تو هر دسته ای بوده که اینها رو از دیگری جدا میکرد، فرماندهیش رو، کارش رو، و در حقیقت حالا یا شالوده اون هر برای هر کدوم کاری تعریف شد، نیزه دارانن، کمان داران، نمیدونم اون کسانی که پیاده ها هستن، سواره ها هستن، انواع در حقیقت وسط هست، طرف هست، همه اینها قابل تصوره. ولما برزول جالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، که اینجا وقتی که اینها در مقابل جالوت و جنود جالوت قرار گرفتن، یه موقع از آدم از روی انفعال و ترس وقتی که میرسه میگه خدای دیگه حالا کاری از ما بر نمیاد دیگه، پس خودت کمک کن، تا حالا ما فکر میکردیم خودمون میتونیم، ولی از حالا به بعد معلوم میشه که لشکر و وضعیت اینا رو که دیدیم کار خرابه، خودت کمک کن. نه، از این که قبل از این جریان خدا به اینها فرمود که اینها اینجور بیان کردن و واقعا بود در محضر مثلا تالوتی که از جانب خدا منصوب بوده، بین اینها هم کسی مثل داوود است که بعداً به نبوت و رسالت انتخاب می شود، بین این لشکر بوده دیگه. اینها گفته بودن که کم من فعت قلیلت قلبت فعتا کسی به اذن الله و اللهم از صابرین، این باور وجودشون بوده. حالا میگن خدا با صابرین است. حالا که رسیدن در مقابل لشکر دشمن تقاضای صبر میکنند، یعنی هیچگاه خودشون رو صبور نمیبینند بلکه از خدا تقاضای صبر میکنند. این گونه نیست که بگن که پس ما صابریم. اونجا گفتن والله ما صابرین است، اما اینجا میگن خدایا اگر تو با صابرین هستی حالا ما رو صبر عطا کن و به ما صبر بده تا اون معیت تو با ما در حقیقت برای ما هم محقق بشه. یعنی به صورت دعایی خواستن، این توحید آشکار است. به چیزی به خودشون نسبت ندادن، یعنی حتی قدرت مقاومت در مقابل دشمن رو به خودشون نسبت نمیدن، بلکه به کی دارن نسبت میدن؟ از خدا میخوان. یعنی هیچ چیز رو با اینکه این قدرت رو دارن و این خدا به اینها این عنایت رو کرده، اما موحدن، چیزی از خودشون نمیبینن و همه اینها رو دارن از اون میبینن که
نداشتن. که جان واقعا هم نداشتن،
نگه که خلاصه موسی کلیم با یک پوستین یه عصای چروکیده، عصاش هم عصای خلاصه حالا حسابی نبوده که حالا بگی مرصع بوده و خیلی، نه با یه پوستین و لباس مندرس و با یه عصای از این دیدید که برای چوبها قلم به سلم بست، یه عصای اینجوری دستش بوده، با هارون میرن جلوی چیز با به خلاصه فرعون میگن اگه به ما ایمان بیاری ملک رو تضمین میکنی، ملک رو تضمین میکنی. خلاصه این خلاصه مثل خیلی تحقیره برای آدمی که نشسته بر مینا میخواستن عبور کنن، از هفت در عظیم اینا رو عبور داده بودن که کاملا تحقیر شن، که وقتی میرسن بعد اینا اومدن جلوش وایستدن، اون در بر عرش نشسته، همه لشکر یا چیزا سران لشکر و همه افراد بزرگم دورش احاطه کردن، این خب جواب چی میده؟ ما باشیم چی میگیم جای فرعون باشیم؟ خدایش نمیخندیدیم به موسی؟ میخندیدیم دیگه. اونا خندید، گفت ببینید چی میگه این، به قول ما حالا خودشو نمیتونه جمع کنه، داره میگه من اگه به من ایمان بیاری، به خدای ما ایمان بیاری، ما سلطنت تو رو حفظ میکنی. این امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه ها، همین مضمون رو، مضمون یعنی این همینه. حالا من این میگم خودشو نمیتونه جمع کنه، اینا رو میگم مضمون، اینجوری نیست. بعد میگه اینو ببینید که هیچ چی نداره با این بدبختیش، کم من فعت قلیله باور به خداست، همه چی داره. یعنی اون انسانی که اینجوریه میداند که برتر است، میبیند که غالب است، براش مشهود است که تمام اون کثرت اونها پوچ است، به دست خداست، اینو میبیند، نه اینکه تعبدی، مشهود است براش. لذا اگر به اون داشت میگفت کم من فعت قلیله، به کی داشت میگفت کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره؟ به اونایی که گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، و الا خود اینها مشهود بود براشون، بیانشون برای اونها بود که گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، که ما طاقت نداریم، و الا برای خود اینها اصلا این لزوم نداشت، اینها براشون مشهود بود. مثل کسی که به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم روایت فرمود اگر همه عرب همشون علیه من بشن پشت نمی کنن، چون باور داشت که اون امر حق غالب است، کلمت الله هی الاولیا، و اگر کسی دنبال کلمه الهی بوده، اولیا بودن و برتر بودن قطعی است، خدا پشتشه. ما تعارفی برنامه هامون، یعنی ما خدامون هم خدای چی هستش؟ با تعارف است و با الفاظ است. یعنی اگر بخوایم حالا اصطلاحی حرف بزنیم، خدا به حمل شاید وجود ما که راه ندارد، که ما خدا به حمل اولی رو قبول داریم، خدای مفهوم رو، یه خدای مفهومی، نه خدای به حمل شاید که کار ازش میاد. و اگه خدایی که کار ازش میاد و باور داشتیم که اینجوری نبودیم که بگیم ما مؤمنیم، ما موحدیم، خدا هم کار ازش میاد و اینجوری شد. نه، این خدایی که کار ازش میاد که تو زندگی ما اینجوری نه، اون یعنی خدای مفهومه که بود و نبودش هم خیلی مؤثر نیست. یعنی اگرم یه شب و روزم یادش هم نباشه، تو نمازم که میخونیم هیچ در حقیقت چیزی هم نباشه، هیچ تغییری ایجاد نمیشه. اگر قدرت کسی پیدا بکند خدا را از وجود ما در بیاره بیرون، میبینیم باز فرقی نکردیم، همونی که هستیم هستیم، یعنی خدای مفهومی که ما باور داریم اون اعتقادمون رو. حالا نمیخوام شما رو بگم، خودم رو دارم میگم. و الا اگر خدا مستاقی شد، به حمد شایع شد، خدا میشه به قول حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله، خدا در حقیقت دستگاه خداست. اگر کسی باور به دستگاه خدا کرد، اصلا خلاصه ببین دیگه، اینم خلاصه میگن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ببین این دیگه خشیت و خضوع اصلا آنچنان برش غلبه کرده، و از حالا دیگه از این دیگه خشیت و خضوعش خیلی شده، اون به دستش بگذاری خلاصه. آره ندیدن خودشون رو، خدا رو دیدن، یعنی خدا رو غالب دیدن، یعنی اینا خدا رو غالب دیدن، خدا رو دیدن و خدا رو غالب دیدن، خودشون رو نمیبینن. لذا اگر کسی خدا رو در مقابل اونها ببینه، کم یا زیاد معنا داره؟ کم یا زیاد معنا نداره که دیگه. این قلبت فعتن کثیره رو داره برای اینا میگن که بدونید، باور کنید که این چه واقع شده. بعد میفرماد که بله بله، این بند خدا الان در تزلزل دیگه میگه که در حقیقت چی هستشون، میگه اگه قرآن رو بخونید برشون ان الذين امنوا و عايش بجلت، این در حقیقت دلش ترسان شده، تمام اعضاش به تزلزل افتاده. یا حالا اینا رو ببینه کسی دیگه، اینا بخیر، اینا شهود ما اینجوریه، اینجوری ببینید. بعد
خود این هم باز
چی هستش؟ خود این هم باز این که ظاهر و باطن ما جدا کنیم، یه نحوه نگاه مادی. چرا؟ چون ما تقطیع میکنیم واقعی عالم رو، حوادث عالم رو به زمانی و زمانی، بعد چون تقطیع میکنیم به این زمان و زمان بعد، میگیم امام حسین علیه السلام به ظاهر در زمان خود شکست خورد و مغلوب شد، ولی در دراز مدت مثلا گفتمانش پیروز شد، در حالی که تقطیع اعتباره، نه اون وحدت سیر. اون وحدت سیر یه واحده، کسی که این نگاه رو داره، داره نگاه به حق رو میکند، و نگاه به حق زمان بردار نیست. اگر تو قالب زمانی دون زمانی آوردی، باز از همون نگاه پوستین و طلا و دست به اصطلاح اون چی میگن که گفته بود که نه به اصطلاح طلایی دارد، نه دستبندی دارد، نه هیچی نداره، طلا هیچی نداره، وقت بابا میگه که یعنی ملاک در او در برتری در واقع چی بوده؟ طلا و نقره است. ملاک در زمان، زمان محدود حده به لحاظ در واقع چشم مادیه. اون کسی که اینجور نگاه میکنه قلبه رو میبینه مطلقا و خودش رو قالب میبینه، چه تو قالب شهادت باشد، چه تو قالب چی؟ چه تو قالب پیروزی ظاهری زمانی باشد، هر دو رو براش در حقیقت یک راه، چون یه حقیقت واحدی میبینه. لذا این قالب ها خیلی برای اونها شکسته شده است، برای ما خیلی مهمه، برای ما خیلی، اما برای اونها قالب شکسته، یه واحد میبینه. دنیا و آخرت براش چیه؟ یه حقیقت واحد است، نه همه دنیا تازه، بلکه دنیا و آخرت براش حقیقت واحد. میبینه که تو این مسیر کلمه حق اولیاست، کلمت الله یا الالیاست، و کتب الله اغلبا نعنه و رسولی، قلبه قطعا تو نظام الهی برای دقیقت خدای سبحان و رسول الهی است. خب بعد بفرماید که ولم ما بر از اول جالوته، یه تصحیح نگاه میخواد همه اینها. اگه تصحیح نگاه شد توجیه نیست تو وقت ما، تو نگاه ما اینا چی الان؟ توجیهه. چرا؟ چون میگیم شکستم میخورن، اما حالا تو نگاه اینجوری میگیم نه، اصلا این نگاه، نگاه اونا نیست. چرا؟ موضوعیت داره. چرا؟ چرا؟ اونا موضوعیت داره. چرا؟ موضوعیت داره اونا، اما منطقه اونا تو این راستا موضوعیت داره، یعنی اون هر چی که تو نظام حق محقق میشود تو راستای حق موضوعیت داره، قلب ظاهری هم تو راستای حق موضوعیت داره، لذا اصلا خدای سبحان میخواد که در حقیقت نوری دارن نمون نقل از صفوف الالونش الهم عین ببنن تو همین عالم باید این وراثت بعضی میخوان بگن تو آخرته، میگه نه این در حقیقت تو همین دنیا باید محقق بشه این قلبه کام و کامل و تام. و اگر مؤمنین رعایت بکنند اون قواعد ظاهری رو نصرت ظاهری محقق میشه و چنانچه برای اینا محقق شد، اینا رعایت کردن با اینکه فئه قلیل هم بودن، اما چی شدن؟ حالا ببینید دنبالش که ولم ما برزول جالوت و جنوده قالو ربنا افرغ علینا صبرا. افرغ معنای افرغ این است که وقتی که از بالا یه چیزی رو میرزن که پر بشه، این پر بشه تمامش رو پر بکنه، مثل قالب‌های ریختگری که در حقیقت میریزن تا جایش هم خالی نمونه، که از بالا که اگر یه جایش هم خالی بمونه همون در حقیقت چی هستش؟ یه اختلاله. باید پر پرش بکنن، از بالا ریختن و پر کردن و هیچ در حقیقت جایی باقی نموندن میشه در حقیقت افرغ. افرغ اونم با علینا که بالا و پایین رو احاطه رو نشون میده، افرغ علینا که با احاطه این صبر رو بر ما بریز که پر کن ما رو از صبر، این پر کن ما رو از صبر عیانی نزدیدن بنا افرغ علینا صبر. حالا دیگه بلش کنید آره اینم به اصطلاح بذارید در حالت سجدش باقی بمونه، ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافری. ما رو پر کن از صبر، وجود ما رو لبریز کن تو از صبر. یعنی نشون میده که اینها با اینکه ملام از صابرین رو اونجا بیان کردن، لذت این ولام از صابرین و مراتب بالاترش که تقاضاش که نه این رو از خودشون میدیدن، مراتب بالاترش هم میخواستن. افرغ علینا صبرا همون کلام اونها در اونجا که گفتن که کم من فئه قلیله انقلبت فئه، مگه از یه صبر حکایت نمیکنن؟ مگه اینها صابر بودن اینا رو نشون نمیده که بلا فاصله میگن ولام از، یعنی خودش صبره اما با این حال به اون صبر قانع نیستن. یعنی هر در قد رابطه ای رو، هر حادثه ای رو دنبال میکنن تا به کمال بالاتر برسن. تو همین جا هم در مقابل اونا قرار گرفتن، باور به غلبه دارن و صبر رو از خدا در قد و لام از صابرین باور کردن، اما صبر بالاتر رو میخوان، اونم با لفظ افرغ علینا صبرا که صبر کامل. نه اینکه این رابطه با این دشمن این مرتبه صبر رو میطلبد لذا اگه نباشه شکست میخوری، نه، این اینو بهانه قرار داده، این رو در حقیقت یک وسیله قرار داده تا کمالات انسانش رو طی بکنه. میگه در مقابل این دشمن قرار گرفتیم، خدا یا انتقال از این که خدا رو به من صبر کاملی بده که ربنا افرغ علینا صبر، همه صبر رو بر من فرو بریز. این مال کسیست که چشیده. و اگر صبر دل انسان از صبر پر شد وقتی میشه دنبالش ثبت اقدامنا، با اینکه تقاضاست اما نتیجه هم هست. وقتی که دل پر شد از صبر، اون وقتی که وسوسه و خیال و در حقیقت گاهی تزلزل دیگه توی این راه پیدا نمی کند دیگه. وقتی صبر نباشد کیفه تصبر علی ما لم تهت به خبرا، اگر احاطه و خبره انسان نداشته باشد نمیتونه صبر بکنه و ثبات قدم ندارد. اگر کسی احاطه پیدا کرد، صبر پیدا کرد، ثبات قدم هم به دنبالش میاد، که نشون میده که یه صبر انفعالی گوشگیرانه نمیخواد، بلکه یه صبر فعال در میدان میخواد که دنبالش ثبات اقدامناست. یعنی صبری به ما نده که زور اونها رو بر خودمون و زورگویی اونها رو بر خودمون تحمل بکنیم. یه موقع از آدم میگه خدایا به من صبر بده، در این زورگویی من چیکار بکنم، تحمل بکنم از کوره در نرم، بالاخره ایمانم از دست نره، درست؟ یه موقع اینه، یه موقع میگه که نه، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، یعنی ما رو تو میدون جلوی اینها محکم قرار بده. یعنی صبر فعال در عرصه، صبر فعال تو میدان که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این ثبت اقدامنا رهگیریشو تو قرآن داشته باشید، ثبات قدم تو کجا آمده، جا دارد ایگیریش که ثبت اقدامنا با بعضی از به اصطلاح اشتقاقات دیگری که قدم صدق، مثلا این قدم صدق فی مقعد صدق، این جایی که مقعد صدق است که همین ها رابطه با قدم دارد، مقعد نشستنگاهه
اما اونجایی که صدق باشد، اونجا ثبات قدم باشد، این رو پیگیری داشته باشید. یه موضوع خودش قابل در حقیقت چی هستش، قابل پیگیری، بعد بعدش البته تو ادعیه و توی احادیث هم قابل پیگیری جا داره. افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، که اگر اون افرغ علینا صبر آمد، ثبات قدم آمد، اون نصر الهی به دنبال اینها میاد. اگر صبر تنها بود بدون ثبات قدم، یعنی صبر در انفعال، صبر در گوشه، او در حقیقت ثبات قدم نمیاد، دنبالش هم نصرت نمیاد. اما اگر صبر فعال آمد، در صحنه آمد، اینم به اصطلاح افرغ علینا صبر کامل، دنبالش ثبات قدمه و هیچ تزلزلی نیست. صبر در دامنا یعنی آنچنان با قدرت و قوت و قوت قلبی، قدم ناشی از قلب است. انسان وقتی قدم رو راسخ برمی‌دارد، جایی قوت قلب دارد. اگر تو دلش ترسیده باشه از چیزی، ترسان قدم برمی‌دارد، لرزان قدم برمی‌دارد. هر جا که قوت قلب باشد، انسان با ثبات و قوت قدم برمی‌داره، محکم قدم برمی‌داره. این که تو رژه‌ها هم مثلا این با شدت و حدت یا رژه‌های حماسی قدم‌های اینجوری برمی‌دارن، این میخوان نشون بدن که ما ثبات قدم داریم، از یک چی؟ از یک قوت قلب رو نشأت میگیره. یعنی این ناشی از اون، این ظاهر که داره، ظاهر نشون بده که ما اینقدر با شدت و حدت و تمام در حقیقت به اصطلاح وجود داریم قدم برمیداریم. اون رژه ها همش این رو میخواد نشون بده که حتما ثبات قدم از قوت قلبه. لذا اگر میگه ثبت اقدامنا، یه تو دل ما هیچی دیگه غیر از تو نباشد، تو دل ما هیچ جای وسوسه و اختلال راه نداشته باشد، که اینم ثبت اقداماست که در کنار صبر، اون مرتبه در حقیقت نگاه و بینش و یقین که ثبت اقدام، یعنی اون یقین تو دل ما کامل جا بگیره. وقتی که کامل جا گرفت، اون یقین است که به فعل و ظهور هم کشیده، قدم ما رو هم محکم و راسخ کرده. لذا میگن اگه کسی میخواد مثلا یه جایی تو کوه به خصوص مثلا بالا بره یا پایین بره، حتما چی میخواد؟ جای پاشو باید محکم بکنه تا بتونه همه وجودش رو این پا بذاره، بکشه خودش بالا. اگه جای پا محکم نباشه، بالا انسان تا بخواد همه وجودو بده روی این پا، چی میشه؟ یه دفعه و زیرش پاش خالی بشه. لذا میگن اگر میخواد حرکت بکنید، باید جای پا یقینی بشه و محکم بشه، تا یک دفعه اعتماد رو این کردید، همه چی نریسه. این سبب دردامنا اینه که ما با یقین قدم برداریم و انصرنا علی القوم الکافرین، دنبال صبر، بعد خلاصه ثبات قدم، نصرت قطعی است، این سگام اونتا هر سر از خدا میخواد. می خدایا اینجوری است که بگیم که تو صبرشو بده، ثبات قدم شده، نصرت شما خودمون پیدا میکنیم؟ نه، حرف این در آره، این موحده. تو ثبات صبرشو بده، ثباتش هم بده، پیروزی هم خودت بده، چیزی از خودش نمیبینه. بعدم که پیروز میشن از خودشون نمیبینن، که حالا بعدم نگاه بکنین علل قوم کافری، یعنی نصرت رو با اینکه اینها کسانی بودن که مثلا تعبیر قبلی بود، اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، انگیزه اولیشون برای اینکه اینها رو به جهاد و طلب جهاد کشون، با اینکه همه رو البته شامل شد، چی بود؟ این بودش که ما رو از خونه هامون بیرون کردن، از مملکتمون اخراج کردن، بین ما و فرزندانمون جدایی انداختن. بعد اینجا اومدن، درسته گفتن نقاتل فی سبیل الله، اما نقاتل فی سبیل الله، چرا نقاتل فی سبیل الله؟ چون انگیزه اولیشون این بود که اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، درسته؟ اما ببین، جنگ رو داره لایه مذهبی بهش میده، خودی و غیر خودی رو، جبهه رو داره جبهه کفر و ایمان معنا میکنه. و انصرنا علی القوم الکافرین، نه بنصرنا علی این قومی که ما رو از بچه هامون جدا کردن، ما رو از خونه هامون بیرون کردن. این قایت میتونست باشه، اشکال هم نداشت، اما وقتی که میرسه به مرتبه در قد اون نگاه توحیدی، قایت هم یه قایت عظیمتری میشه. و انصرنا علی القوم الکافرین، بر کفر ما رو غلبه بده، نه بر اینایی که در حقیقت به ما صدمه زده بودن. که اگر ما غلبه میکنیم، غلبه بر کسانی کردیم که تعدی به حریم تو کردن، به خدا دارن تعدی به حریم تو کردن. ما داریم تو این نگاه میجه، ولی چقدر اینا لطیفه، چقدر زیباست، هر کلامی که به کار برده شده توش در حقیقت حکمت و توش در حقیقت ایجاد در حقیقت اون توحیده، تحقق توحیده است. و انصرنا علی القوم الکافرین، دیگه حالا من خیلی بلند بلند حرف میزنم، گاهی حواسم پرت میشه، مشعوف که میشم دیگه، ما تو لفاظی و حرفی دیادم ایناست دیگه، وقت بعد توانم تمام میشه دیگه. انشاءالله خدای سبحان ما رو مصداق این اولیاش که این نگاه توحیدی رو دارن انشاءالله قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
فهمش کردیم باعث میشه، یعنی بر مرتبه عملشون این اتفاق میفته، درسته؟ یعنی تو مرتبه قلب
قلبشون فرق میشه، به مرتبه عمل هم کشیده میشه.
با اون آیه مخالف علیه یسد و کلمه که اول عمل صالح نمی عمل صالح بالا میبره قلب
نه دیگه، اونجا میگه علیه یسد و کلمه تیب فل عمل صالح کلمه تیب نگاه به قله است، عمل صالح کندن از اینجاست. چی باعث من اینجا بکنم؟ نگاه به قله. تا نگاه به قله نباشه میشه من اینجا بکنم؟
عمل صالح
گرفه او، یعنی این رو میکنه میبره بالا عمل صالح. اونجا هم همین رو میکنه، میگه الهی یسعد الکلمات سعود رو، این یه کاره، یک دو تا کار نه، یس عدل کلمه طیب العمل الصالح یک کاره، اما یک کار از دو منظر. یه موقع نگاه میکنیم که داره به قله نگاه میکنه، این در خداحافظ شماش داره در حقیقت صعود میکنه، یه موقع داره میگیم از زمین میکنه، لذا عمل نازله همون اعتقادشه. پس عمل صالح که یرفعوه به لحاظ این است که کار عمل انقطاع، ایجاد انقطاع، کار اعتقاد ایجاد نگاه به قله است. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
بهتر نه علامه بشه که بگه ظرفیت به اندازه ظرفیت به اینا صرف بده، بگه ظرفیت اینا رو بیشتر کنه، خواست بهتری نبود؟
نه دیگه، نه 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 بله
علامه ترجمه اینه که به اندازه ظرفیت ما بر ما صبر است، تشویقی کردن به افراط.
بله،
که افراد علیه
مثلا
برای
اینکه مثلا
به اندازه ظرفیت ما
بده، منتها به این معناست که به اندازه ظرفیت پر کن ما رو، منظور این بوده پر کن ما رو، منتها ظرف انسان رو چی تعیین میکنه؟ ظرف انسان رو خدا تعیین میکنه، لذا میتونه ظرفم بده مظروفم بده، لذا تو این دعا افرق علینا صبرا پر کن بر ما، چون از ما خاصه استفاده بر ما پر کن، در این حال میتونیم بگیم ظرف رو هم با همین دادن صبر، چون از مفاهیم علمیه است، هر چی که صبر داده میشه ظرف پر تقاضا بیشتری پیدا میکنه یا نمیکنه، یعنی پر شدنی نداره که تمام شد دیگه،
خودش ظرف سازه،
یعنی خود ایجاد صبر ظرفیت سازه، لذا همین باعث میشه که هیچ جایی حدی نداره که پایان میگه اینجا تمام شد دیگه. التماس صبر خداست.